أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعجل
آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یه وقتایی ماها متاسفانه خیلی به شعار گفتن و شعار دادن و اینها میفتیم. از برخی جوونا میپرسی، یعنی بحث میشه، میگه آقا دین خیلی چیز خوبیه، اصلا آدم متدین آرامش داره، اصلا لذتی داره دین داری، اصلا همینجور شروع میکنیم. و طرف میگه خب حاجا من مثلا شوهر خالم خیلی آدم مؤمنیه اینجور که شما میگی، ولی اصلا اینجوری که شما میگی هم نیست، خیلی مشکلات تو زندگیش داره، با زنش مشکل داره، با بچهش مشکل داره، با عروسش، با دامادش، آدمی که اصلا با خودش هم درگیره، با همه دعوا داره، نماز اول وقتش هم ترک نمیشه، اینجوری که شما میگی خیلی آدم خوبیه، ولی نمیگم که شما میگی که آدم متدین اینجوری، هیچ کدوم از اینا نیست، مشکل چیه پس؟ خیلی سر همین اصلا کنار میکشن، میگن خب این اگه اینه دینداری، اینه آدمای دیندار، اینه چیز زندگی خود اینا، پس چرا رو به راه نیست؟ چرا اینا با هم خوب نیستن؟ چرا اینا خودشون مشکل دارن؟ اینا خودشون دغدغه دارن؟ خب ما که داریم میگیم آدم خوب مؤمن اصلا آرامشی داره که عالم اگه بلرزه این نمیلرزه، بعد این داره به من اینو نشون میده. مشکل چیه؟ مشکل همونی که دیشب بهش اشاره کردیم، ایمان تو دل نرفته. آدم تو دین اومده، دین در دلش نیومده. محبت امام حسین عمومی از همه جای عالم آدمو جذب میکنه. کسی سنگ نباشه جذب امام حسین میشه، سنگ نباشه همینقدر دیگه. آدم اگه باشه، ذره عاطفه اگه داشته باشه، جذب امام حسین میشه. از همه جای عالم بودایی‌ها برای امام حسین عزاداری میکنن، ارمنی‌ها برای امام حسین عزاداری میکنن. ما خودمون منطقه که پدرمون تو تهران بزرگ شده اونجاست، منطقه نظام آباد تهران، که چند سالی هم اونجا منبر میرفتیم، چند تا کلیسای بزرگ داره، اصلا شما بیا تا سوی اونجا نگاه کنی ببینی، احساس میکنی که مثلا اینجا کربلاست، انقدر که ارمنی‌ها عزاداری میکنن برای حضرت عباس، تاسوعا هم عزاداری میکنن، عاشورای اونا تاسوعاست. کسی سنگ اگه نباشه جذب امام حسین میشه، ولی همینقدر نباید کافی بدونیم. ماها یه وقتی مشکل از ماهاست، ما منبری ها، ما مده ها، یه جوری انقدر تکیه میکنیم به عشق و گریه و اینها، طرف فکر میکنه همینقدره امام حسین، فقط مال همینقدره امام حسین، یعنی در این حد که شما وارد این جرگه بشی بسه. نه، امام حسین خیلی بیشتر از ایناست. یه وقتی شما وارد جرگه امام حسین دوست ها میشوی، یه وقت حسین میاد وجودتو میگیره. اینا دوتاست. همونجور که یه وقت شما وارد دین میشی، یه وقت دین وارد دل شما میشه. یه وقتی شما اسمت میاد جز نوکرای امام حسین، توی این ردیف بالاخره آدم وارد میکنن، یه وقتی حسین میاد تو وجود آدم. این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. اون کسی که حسین تو وجودشه، این دیگه نمیتونه کینه داشته باشه، نمیتونه حسادت داشته باشه، نمیتونه دنیا طلب باشه، نمیتونه بده کسی رو بخواد. امام حسین وقتی بیاد تو وجود کسی، یعنی نور حسین دیگه، یعنی عشق حسین تو وجود کسی که بیاد، همه رضایه به کنار میزنه، آدم خدایی محض میشه، نور محض میشه. این ایمان واقعی که ما داریم میگیم اینه، دنبال این میگردیم. انشاءالله تو این چند شب آینده بیشتر میخوایم در مورد این صحبت بکنیم. فکر میکنم به اندازه کافی دغدغه رسیدن به این ایجاد شده، درسته؟ خب الحمدلله. حالا هر کی تشنه است بریم سراغ این که چه کنیم به اونجا برسیم. یه سلامات بلند بفرستیم.
اللهم صل علی محمد
محمد. من روایتی اول از امام صادق علیه السلام بخونم درباره اینکه حقیقت ایمان چیه. دیگه بحث زمان ایمان نداریم، از امشب وارد این میشیم که چجوری به اون ایمان برسیم. وارد میشیم تا شب آخر انشاءالله بحث رو کامل تمام بکنیم. روایتی که میخوام بخونم مال کتاب شریف خصاله شیخ صدوق، کتاب فوق‌العاده است. دوستان میپرسن ما چه کتاب تازگی میپرسیدن چی بخونیم، میگم این کتاب خصال رو حتما بگیرید بخونید. ساده است، روایی شیخ صدوق نوشته. شیخ صدوق کسیه که به دعای امام زمان به دنیا اومده، دوره غیبت صغرا به دنیا اومده، نزدیک بوده به اهل بیت، بعد از 800 سال جنازه ایشون سالم بوده، حتی ناخوناشون رو میگن انگار همین الان گرفته بوده ایشون، محاسنش انگار همین الان مرتب شده. شیخ صدوق روایاتی که نقل میکنه اعتبار داره. کتاب خصالش خیلی زیباست، کتابی که اصلا خوراک زندگی کردنه، تک تک شروع کرده ویژگی های یکی یکی، دوتا دوتا، ستا ستا، تا 400 تا رفته. مثلا تنها چیزی که آدم داشته باشه بهش میره، هم یه دونه وایسال بهش رفتن میشه، حالا دوتا دوتا، دوتا چیزی که عمر آدم کوتاه میشه، دوتا چیز عمر آدم زیاد میشه، و ستا ستا، ستا ستا، یه دونم 400 تایی آخرش داره که امیرالمومنین فرمودن حدیث 400 گانه که تموم میشه با اون کتاب خصال. دو جلده ترجمه‌اش هم چاپ شده، همه جا هست. این روایتی که میخوایم بخونیم تو کتاب شریف خصاله، جلد یک، روایت از زراره است. خب زراره یار خیلی معتبر امام صادقه، حدیث اینا همه رو دارم میگم که حدیث یه وقت واسه ما انقلتی توش نباشه، خیلی محکمه حدیث. امام صادق فرمودن ان من حقیقت الایمان، حقیقت ایمان رو کسی میخواد بهش برسه این دوتا ویژگی رو برداشت باشه. این شیخ صدوق در زمره دوتا ویژگی ها آورده، دوتا دوتا ها آورده. اولیش اینه ان تؤثر الحق و ان ذرک علی الباطل و ان نفعک، دومیش و ان لا یجوز منطق و که علمک. اولی چیه؟ بذار اول دومی رو بگم بعد اولی رو بگم. دومیش اینه کسی حرفش از عملی سبقت نگیره. حقیقت ایمان دوتا ویژگی، ویژگی دوم چیه؟ حرفش از عملش. یعنی بنده که اومدم اینجا صحبت میکنم در مورد نماز شب مثلا میخوام صحبت بکنم، حرفم سبقت نگیره از عملم، دیشب خواب مونده باشم حرفم سبقت گرفته باشه. در مورد انفاق که دارم صحبت میکنم، حرفم سبقت نگیره از عملم، سر کوچه کسی از من پول خواست ندادم حالا بیام اینجا در مورد فواید انفاق صحبت کنم. حقیقت ایمان دو تا ویژگی داره، دومیش اینه حرف از عمل سبقت نگیره. اولیش یه این سخته، به قول جوونا پدر صاحب بچه رو در میاره. اولیش اینه حق رو ترجیح بدی بر باطل. چجور حقی بر چجور باطلی؟ حقی که به ضررته ترجیح بدی به باطلی که به نفعته. خیلی کار جدی میشه. من بخوام جا حق رو بگم کارم رو دست میدم، خدا وکیلی بخوام بگم، یعنی باید بگم که آقا من رفته بودم بنده نگهبان بودم، چرا دوز اومد؟ بنده رفته بودم تلفن جواب بدم مشغول شدم، دوز اومد رفت تو. حق و باید حق ضرر داره، باطله نفع داره، دروغه نفع داره دیگه، کارم باید دست میدم. حقیقت ایمان کسی اینجورش اصلا ایمان نداره، ایمان نداره، مسلمونه. دیشب هم که توضیح دادیم آدمایی که مسلمونن ولی به حد ایمان نرسن چقدر خطرناکن. این جنس آدم ها میتونن امام حسین بکشن قربتن الالله. روایتش من آوردم براتون که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام 4 تا مسجد تو کوفه ساخته شد به شکرانه این که تونستیم حسین رو بکشیم. مرحوم مجلسی جلد 45 به ها نرم کرده اسم مسجد ها ایناست، این 4 تا مسجدی که ساخت. این مسجد ساختن یعنی چی؟ چون یه مسجد الان میخوام کمک بهش بکنن، اگه تو هیئت امنا باشیم این پدر آدم در میاد یه سال این مسجد رو بخواد اداره کنه. مسجد 4 تا مسجد ساختن، یعنی مصالح رفتن و بردن با عشق به شکرانه که حسین کشتیم. مصالح آورده، آب آورده، نیرو آورده، صبح تا شب وقت گذاشتن، کارگری جای دیگر کنسل کردن، زیر آفتاب وایسادن، درست کردن، زخمی شدن، باشه بدبختی بیا ببر نقشه طراحی کن زحمت بکش، همه اینا 4 تا مسجد به عشق این که حسین رو تونستیم تو کربلا بکشیم. مسجد اشعث، مسجد جریر، مسجد سماک، مسجد شبس ابن ربی لعنت الله علیه، 4 تا مسجد. مسلمونی که به حد ایمان نرسیده باشه این میشه کارشا، به عشق خدا به ظاهر میره حسین ابن علی رو میکشه، اونم با چه وضعی؟ پسر پیغمبر رو با چه وضعی؟ که دیشب گفتم سفیر روم میاد به اینا میگه شما آدمی پسر پیغمبرتون اینجور کشی؟ چیکار کنیم به حقیقت ایمان برسیم؟ این دوتا که اول دومیشو گفتیم بعد اولیش رو، حرف از عمل سبقت نگیره. یه وقت نریم تو فضای شعار، آدم کم 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 تو فضای دینی و مسلمونی بعضی وقتا شعار دادن واسهش جذاب میشه، تو جمع میشینه و شروع میکنه حرف زدن. آقا ببخشید الان این حرفا که داری میزنی چند درصدش پیاده شده؟ یه وقت نکنی سبقت بری میگیری، سبقت بگیری اصلا مؤمن نیستی. یا حرفا که داری میزنی اگه بوش بیاد که همچین خیلی تو زندگی دینا عمل نمیشه، بوی نفاق داره میاد، خیلی چیز خطرناکه. واسه همین آدم سعی کن خیلی حرف نزنه. آدم هایی که خیلی کلاس بالا هم خیلی کم حرف میزنن، آقای بهجت رضوان الله علیه یادش بخیر، جدا چه دورانی بود اون دوران نوجوانی ما که در کنار این مرد ما یه گوشه ای بودیم، نه اینکه اون وسط مثلا نزدیک باشیم، یه گوشه ایشون رو میدیدیم سر میشد نورانیتی که داشت آقای بهجت، استخاره تو مسجدشون میخواستن بگیرن کسی میومد مینشست، اگه بد بود آقای بهجت با دست اینجور میداد بالا، خوب بود با دست میداد پایین، متوسط بود اینجوری میکرد میمونه حرف نمیزد. حتی میگن دوره جوانیشون که ایشون مغازه میرفته کاغذ مینوشته، دستورات سنگینی استاد ایشون بهشون داده بود که اصلا حرف نزنه، حرف هم میزد یه کلمه میگه ایشون میفهمون خدا من این قدرت رو داده، یه کتاب رو تو یه جمله خلاصه میکنم، یه جمله بهت میگم برو از اوش یه کتاب بفهم. اون که مرد عمل بود حرف نمیزد، من که مرد عملی سمی حرف میزدم، این بر برو حرف بزن، اون بر برو حرف بزن، ده تا منبر، بیست تا منبر، شاید عمل نیستم، مثلا مهم نیست اصلا عمل میکنم یا نه، هرچی شنیدم میگم. این خطر نفاق داره ها، آدمی که عادت کرده به حرف زدن. اول من اینی که شنیدم من نمیرم خونه اول اصلا برای همه تعریف کنم، اول اصلا میرم عملشو میکنم. روایت بالا منبر شنیدم حاج آقا در مورد انفاق گفت اول سر کوچه یه صدقه میندازم یا یه فقیری انفاق میکنم بعد میرم خونه واسه زن و بچه‌م روایت رو تعریف میکنم. چون خطر نفاق تو اینه، عمل نکرده برم بگم. این یه بر ماجرا، این تازه ساده است. اون یکی حقی که به ضررته ترجیح بدی به باطلی که واسه سود داره. آدم باید اهل از خود گذشتگی باشه، کوتاه میاد از خودش. اصلا ایمان جنسش از این جنسه، آدمی که نمیتونه از خودش کوتاه بیاد، از منافع خودش کوتاه بیاد، از سودی که واسهش نقد کوتاه بیاد، این نمیتونه پای خدا برسه. تازه ایمان ها، شما میدونید ما هنوز خیلی درجات بالاتر از ایمان داریم، او ایمان تازه مراحل اول کاره که امام رضا اون حدیث مفصلی که دارن ایمان بیاد بعد چی میاد، رضا، یقین، توکل، درجاتی که حضرت فرمودن درجه به درجه میره بالا. همین مرحله اول کار آدم باید از خودش کوتاه بیاد، باید قدرتش رو داشته باشه که قید چیزی رو بزنه. واسه همین رأس ایمان از اینجا بعد وارد بحث اصلیمون میشیم، رأس ایمان صبره. نسبت ایمان با صبر، نسبت سر با تنه. اگه ایمان باشه صبر نباشه، یعنی این جسم سر نداره. این جمله که الان من گفتم باری کرده با آدم شیفهم، آدم شیفهم الان میگه حاجا من اینو از این فهمیدم، یعنی اگه میخوایم بچه هامون مؤمن بار بیان باید اول یک کاری کنیم صبور بار بیان. احسن، خوب چیزی گفتی. یعنی ما خواستگاهی رفتیم میخواستیم ببینیم دختر خوبیه به درد زندگی میخوره یا نه، میخواستیم ببینیم مؤمنه یا نه و ببینیم صبوره یا نه. آفرین. یعنی خواستیم بچه دار بشیم، میخواستیم ببینیم که ما الان ظرفیتشو داریم خدا به ما بچه بده بزرگش کنیم، بچه رو خوب بتونیم تربیت کنیم یا نه، باید ببینیم صبور هستیم یا نه. احسن، این شیر باکی که شما خوردی. یه روایت آدم شیرفهم مؤمن حکیم دیگه، یه روایت میشه 50 تا نکته از سوش در میاره. نسبت صبر با ایمان نسبت سره. البته به شما بگم بچه‌هامون رو می‌خوایم مؤمن بار بیاریم، نباید بهش بگیم پسرم صبور باش، همین کاری که همه بلدن، نصیحتی، موعظه‌ای. اصلا تربیت موعظه‌ای نیست. 80% تربیت تو علم روانشناسی اثبات شده. آمار دقیقش رو من دارم تو علم روانشناسی، خودم دیدم. کتابای روانشناسی رشد، تو روانشناسی چند تا داریم؟ روانشناسی بالینی داریم، رشد داریم. تو روانشناسی رشد 79 ممیز یه آماری دادن دیگه، 79 ممیز 2% تقریبا اینه. یادگیری آدم از طریق چشمه. بعد دیگه بقیه احساسات رو تقسیم کردن، 11% تقریبا شنواییه، بقیه دیگه تقسیم میشه. ما هم میخواییم بچه از طریق شنوایی تربیت کنیم، حرف بزنیم باهاش، نصیحتش میکنیم، موعظه میکنیم. بابا 11% تربیت بچه با شنواییه، 79% با بیناییه. همین که شما هستی داره میبینه، داره میبینه، همین میشه بچه شما. همین که اففو برمیداره، بابا فلانیه، بگو نیست بابا، تمام شد. بعد حالا بچه میمشه بابا جان دروغ خیلی کار بدی ها، دروغ دشمن خدا بسته. همین که بچه میاد میبینه که فلان فامیل پولدار که اومد، مادره با عشق دوید اون دیسای گلدار چینی آرکوپال فلان رو برداشت اوه ریخ بیرون، اون فامیل فقیری که هر هفته هم اینجا سختی اومد، مادره اومد تو آشپزخونه در کابینت رو باز کرد، داره اون بشقاب بی خدا رو در میاره تک تک قرم میزنه، باز اینا اومدن چیکارشون کنیم، چون پاشونم کوتاه نمیشه. خب تمام شد، بچه تربیت شد، تربیت شد. حالا ببینید درس اخلاق کار آخون نیست بچه شما تربیت بکنه، زحمت میخواد، زحمت از سر خودش برداشته بشه، بچه میبره حاج آقای محل تربیت کنه. بچه داره تربیت میشه، همون که شما هستی داره میبینه این بچه. لذا ما وقتی مشاوره ازدواج میان، اول از همه سوالمون اینه، این ننه بابای کیان، چیان، چی کارن، چی جورن. یه موردی داشتیم، یه طلبه پای بالا هم بود، چند وقت پیش از همین مشهد مشاوره داشت با ما، تلفنی من گم بودم اون موقع. بعد این بنده خدا زنگ زد گفت آقا ما تو عقد دیم، همسرمون هم دختر خوبیه، یه خورده خیلی به پروپای ما میپیچه، گیر زیاد بده ما. گفتم مادر خانم خیلی به پدر خانم گیر میده، جلوی جمع تحقیرش میکنه. گوارها جا اتفاقا همین دیشب سر سفره نشسته بودیم، نمک نیومد و مادر خانم گفت اکبر مثلا اسمش با برصدا کرد، پاشو برو نمک رو بیار. بعد این بابای تا رفت و آشپز خانم گفت باز نمیتونه پیدا کنه، خودم باید برم بردارم بیارم. گفتم وای 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 خدا به رحم کنه، زن از اون بعد پیله هاست. این مادر تربیت کرده این بچه. بعد ما میریم آقا عقایدش خیلی خوب، اصلا ما گیر تو عقاید نداریم، دیشه عقاید رو گفتیم، همین عقایدشو خوب الحمدلله. سلام علیکم. یه جلسه ای پری روز داشتیم دانشگاه فردوسی، چند تا از این نخبه های دانشگاه بودن، همایش کشوری دادن راه میدازن، بحث همون تمدن اسلامی اینجور بحث ها بود، همه دکتر و مهندس و درجات بالا و اینها. بحثی که شد من گفتم آقا مردم اصلا تو اعتقاداتشون مشکل ندارن. بعد بچه گفتن نه آقا حاج آقا اینجوری است، نشستم سشن استدلال رو دارم، ما بین مردم داریم میبینیم. بعد آخر همه قبول کردن که ما اصلا تو عقاید مشکل نداریم، مشکل جای دیگه است، تو اخلاق مشکل داریم. که اخلاق حالا از کجا باید ترک بشه الان دیگه بحث دیوز با اونا دو سه ساعت بحث کردن دیگه، وقتش نیست اینجا بگیم. مشکل اصلی ماها تربیتمونه از تو خونه. بعد بچه نصیحت بابا رو که میشنوه این دو برابر از اسلام دور میشه. میبینه بابای شب که میاد کفشا رو پرت میکنه، جورابا رو این ور، کته رو اون ور، میشینه پای 90 سه ساعت. بعد موقع زنگ گرفتنش که میشه پسرم بزن تو عقدن، مواظب خانومت باش، احترام بذار، دلشو به دست بیار. بابا اگه اینا حرف خوبی چه خودتون عمل نمیفرمایین؟ این باعث میشه چهار تا حرف خوبم که بابای داره دیگه قبول نمی کنه، اصلا بچه همون تو خونه خراب میشه. و هرکی صحبت میکنه آقا مدارس، ماهواره، ماهواره کجا بود؟ بابایی که ماهواره برم داره میاره مشکل اون بابا هست، خود ماهواره مشکل نداره. به قول استاد میفهمون ماهواره تو خونه آوردن مثل اینکه دست یه مرد غریبه رو بگیری برداری بیاری بغل زن و بچه. جدن هم همینه، جدن هم همینه، یه مرد غریبه تو خونه است. حالا گاهی مرد غریبه فقط ناموس شما رو نگاه میکنه، گاهی ناموس شما از مرد غریبه چیزی بعدم یاد بگیره. این دیگه با ویلاست، واقعا کار خیلی بیخردانه یه کسی ماهواره برداره بیره تو خونه. ولی مشکل تربیت نشدن بچه های ما به ماهواره هم نیست، به خود پدر مادره. روایتش از پیغمبره، فرمود بچه کل مولوده یولد علی الفطره، هر بچه که به دنیا میاد با فطرتش به دنیا میاد، فطرت توحیدی. لذا روایت داره بچه ها رو احترام بذارید. به حضرت موسی فرمود فطر تو هم علی توحیدی، این بچه ها رو به توحید خودم به دنیا آوردن. بچه لطیفه تا بالغ نشده روی خدا میده، کار خوبم بکنه واسه پدر مادرش، کار بدم بکنم تو عالم محو میشه، هیچ جا نمیره. بعد روایت فرمود فان ابواه یحودانه او ینصران، این ننه بابا هن که این بچه رو یهودی میکنن و مسیحی میکنن، بچه مسلمون به دنیا میاد هر جا باشه ننه بابا خراب میکنه، بچه صافه سالمه. اونی که میبینه بچه اگه ایمان ببینه مؤمن با هم میاد، خودم رو باید کار کنه. یا نسل ما که گذشت این بچه ها رو دریابید، حاج آقا شما باید دریابید، وزیر بنده نیست بچه شما رو تربیت کنه. تو خونه نحوه رفتار شما با همسر، صبر پدر و مادر، نقطه اصلی که تو تربیت بچه اثر داره صبر پدر و مادره. بچه تو خونه پدر و مادر صبر میبینه، از پدر صبر میبینه. میبینه وقتی مادر اجابت نکرده خواسته از پدر رو، پدر صبر کرد. آخه میدونی دنیای امروز همش از حق میگه، مرد حق داره، زن حق داره، شوهر حق داره، بچه حق داره، همه حق دارن. قرآن چیز دیگه میگه و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، هم از حق میگه هم از صبر میگه. میگه آقا یه سری حقوق داری ولی اگه ندادن باید صبر کنی. دنیا قرینه نمیگه، یه سری حقوق داری ندادن به زور میگیری. تفاوت تربیت اسلامی با تربیت غربیه. بچه ها رو باید اینجوری بارو بارو حقت بابا بگیر، بزن تو گوشش بگیر، حقت بابا. اگه زورگوه خب باید روبرش رایستی، اگه حال طرف حالش نبود ماشینش رو داشت پارکینگ در می آورد، تا یه لحظه حواسش پرت شد، بچه از بغلش رد شد، مالید به ماشین شما، حقت بابا باید بگیری، بیمه‌شو می‌سوزونی، پدرش هم در میاری، دو هفته از این ور به اون ور حقتو میگیری. دقیقاً کار ضد اسلامی. میگه حق هست، یه آدم بند خدا حواسش هم صبر، صبرم هست، صبر مهمتر هم هست از حق. اینجور جواب مادره تا تقلی به توق نمیخوره، این فناکار انجامه مهری هم میذارم اجرا، حق همه تموش. دیگه 500,000 تا پیغمبر هم میاد نمیذاریم بچه تربیت کنه، بچه اصلا ساختار روحیش خرابه، مشکل داره. بچه ای که تو تربیتش جز نقاط اصلی که تو تربیتش کار شده صبر نیست، رو صبرش به قول امروزی ها آپشن صبرش فعال نشده، این بچه به درد نمیخوره. به شما بگم بچه میخواین زن بدید، شوهر بدید، اول از همه خانواده صبوری هستن یا نه، پدر مادر صبورن یا نه، دختره صبوره یا نه. اونی که اصل صبره، مبنای زندگی رو صبره. این حرفا فوق العاده کلیدی، فوق العاده قیمتی. اینی که دارم میگم ها اگه تو زندگی ها جا بیفته، همه دست رو حق نذارن، دست رو صبرم بذارن، خیلی مشکلات حل میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج سید احمد آقای خانساری، بزرگی بود ایشون، بزرگی بود، برخی ایشون رو اعلم میدونستن. اومدن خدمت امام خمینی گفتن آقا به نظر شما آیت الله خانساری عدالت داره؟ امام فرمودن که بنده در عصمت ایشون شک دارم. شما در مورد عدالت سوال میکنید؟ کسی بود که وقتی میومد مسجد تو راه که میومد با اون عبایی که تو راه اومده بود نماز نمیخوند. گفتن آقا چرا با اون عبا نماز نمیخونی؟ ایشون فهمید که من عبام گاهی به زمین کشیده میشه، میترسم تو راه که میومدم یه زمین مال یتیم بوده باشه، حق یتیم به این عبای من بخوره، نمازم بالا نره. انقدر اهل احتیاط بود. بعد علما فهول منزل ایشون جمع میشدن، خانم ایشون لنگه کفشو پرد میکرد تو سر حاج آقا، میخواست خونی میشد، زخمی میشد. جلوی جمع ایشون گاهی به خانمش میفهمد که خانم حق و ناسشو بخشیدم، حق اللهش هم یه استغفرالله بگو خدا ببخشه. حالا من باشم، من دکترم، هیئت علمی هم، فلانم، مهندسم، جلو رفیقان منو ضایع کردی، جلو مادرم منو ضایع کردی. آقا درسته اینا همه حق شماست، باید آبرو شما احترام بذارم و شأن شما رو رعایت کنم، همه حقه، ولی صبرم آمالشو داری؟ صبرم مهمه، صبر قیمتش بیشتره. رفته بود یه عارف رو توی روستایی ببینه، رفت در خونش گفت آقا محمد فلان مثلا اینجا میشینه. زن برگشت گفت آره فلان فلان شده، الیبل شده، چیچی شده، همینجا میشینه. گفت الان کجاست؟ گفت تو بیابونه داره کار میکنه. راه افتاد رفت تو بیابون، دید یه نفر رو شیر نشسته داره میاد. این شیره رو که دید کشید کنار، گفت نه ترس کارید نداره. گفت آقای فلانی، محمد آقای فلان شما میشستی؟ گفت خودم هستم. گفت آقا رو شیر نشستی؟ ایشون فهمون به برکت همون زنیه که گفت فلان فلان شده، همون زنیه که آدرس همونه داد، به برکت همونه که خدا اینا رو بهم داده. اول زندگی بچه رو بخواهم بفرستیم عزیزم، زندگی سختی داره، گل و بلبلش رو الان نبین، عشق و عاشقیش رو نبین، جوگیر نشو، اول شیرینه، جذابه، مصیبت ها شروع میشه از هفته دوم. همه به شیرینیش هفته اولی که به همون هفته اول هم نمیرسه، سم شب اول مصیبت غمه. مرد میدون هستی؟ یه زرق و برق دیدی داری میری ازدواج کنی از هر خونه و زندگی؟ این خبرها نیست، به بعدش سختیه. هستی؟ بسم الله. بعد ببینه، گفتنش کافی نیست، بعد ببینه از این پدر مادره، ببینه آراست میگه این بابا و مامانه تو خونه، خدا وکیلی اونی که زندگی ما نگه داشته صبر این دوتاست، نه اینکه اینو بچه هم بگه. بعد ببینیم که خب بابا شما که هر جا مشکل پیش میاد یه لنگه کفش پرت میکنی سمت مامان، حقتو میگیری دیگه. پس مثل اینکه زندگی همین حقه، زوره زندگی، زوره زندگی، صبره. حالا صبر خودش انواع اقسام داره، من این روایت رو بخونم انشالله دیگه بقیهش بشه فردا شب. امشب اقسام صبر رو میگم، از فردا شب چیزایی که آدم باید داشته باشه تا صبور بشه، چهار تا ویژگی که آدم باید داشته باشه صبور بشه: شوق، ترس، بی‌رغبتی به دنیا، آمادگی برای مرگ، شوق به بهشت، ترس از جهنم. این روایت امیرالمومنین حکمت سویه که نهج البلاغه است، که چهار تا چیزی که آدم صبور بشه، که اگه صبور بشه مؤمن میشه. این چهار تاست: شوق، شوق بهشت، ترس از جهنم، بی‌رغبتی به دنیا، آمادگی برای مرگ. این چهار تاست. این چهار تا ان شاءالله از فردا شب شروع میکنیم، تک تک بهش میرسیم. امشب سه نوع صبری که داریم با این سه تا کار داریم، اینو بگیم بسم الله، برای حرفا ان شاءالله برای فردا شب. این سن و صبری که تو روایت داره خیلی جالبه. ما صبرها فرق میکنه با هم، هر ستاش هم میخواییم برای اینکه مؤمن بشیم، به هر ستاش احتیاج داریم. امیرالمومنین علیه السلام از پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی
صلی الله علیه و آله
نقل میکنن، حضرت فرمودن از صبر و سلاسه، صبر سه نوعه: صبرون عند المصیبه، و صبرون علی الطاعه، و صبرون عن المعصیه. یه صبری مال وقتی که بهت مصیبت میرسه، یه صبری مال وقتی که داری طاعت خدا رو به جا میاری، یه صبری مال وقتی که میخوای معصیت نکنی. این سنوش هم با هم فرق میکنه. یه وقتی پیش آمده تلخی واسه آدم پیش اومده، صبر میکنه. یه وقت به خاطر خدا داره کاری رو انجام میده، روزه ما رمزونیه، جهاد، حج، به خاطر خدا، به خاطر اینکه طاعت خدا رو داره به جا میاره صبر میکنه. یه وقت واسه اینکه به گناه نیفته داره صبر میکنه. حالا درجات اینا کدومش اصلا بالاتره، کدوم پایینتره؟ حضرت فرمودن، فرمودن هر کسی که بر مصیبت صبر کنه تا این مصیبت تموم شه، مصیبت رو ردش کنه، به خوبی و خوشی ردش کنه. حالا توضیح میدم یعنی چی، چند تا مثال میزنم انشالله. خدا برای 300 درجه مینویسه، 300 درجه بهش میده. دیدی نظامیه یه درجه داره میگیره دست یه آدمی مثل خودی، چقدر خوشحاله، شیرینی پخش میکنه، شربت میاره، یه درجه آقا ارتقا پیدا کردی. 300 درجه پیش خدا تو مصیبت صبر کرده. بعد حضرت فرمودن بین هر درجه با درجه بعدی فاصله بین زمین و آسمونه. 300 درجه که هر درجهش با درجه بعدش فاصله زمین و آسمونه. این روایت جلد دو کتاب کافیه، کتاب کافی هم خیلی سندش معتبره، روایت در اعلی درجه سنده خیلی. خب صبر بر مصیبت چقدر بود؟ 300 درجه، هر درجه فاصلهش با درجه بعد فاصله زمین تا آسمون. دومیش صبر بر طاعت، صبر بر طاعت 600 درجه که فاصله هر کدوم کم و بین تخوم الارض الی العرش، از اون زیر 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 زمین تا عرش، نه زمین تا آسمون، از زیر زیر زمین تا عرش فاصله هر درجه است، اونم 600 درجه. صبر بر معصیت چی؟ پس اولیش بر مصیبت، دومی بر طاعت، سومی بر معصیت. حضرت فرمودن صبر بر معصیت 900 درجه، فاصله هر درجه با درجه بعدی از اون زیر زیر زمین تا ته 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 عرش. میدونید که زمین یا آسمون داره همی که میبینیم و هواپیما میریم میایم اینا، که این آسمون چند میلیارد کهکشان داره، یکی از این کهکشان ها کهکشان راه شیریه، این کهکشان راه شیری چند هزار منظومه داره، یکی از منظومه ها منظومه شمسیه، این منظومه شمسی چند تا سیاره داره، یکیش زمینه، این زمین چند تا قاره داره، یکیش آسیاست، این قاره آسیا چند تا کشور داره، یکیش ایرانه، این ایران چند تا شهر داره، یکیش مشهده، این مشهد چند تا خیابون داره، یکیش اینجاست، این خیابون چند تا کوچه داره، این کوچه چند تا خونه داره، این خونه چند تا آدم داره، یکیش بنده و شمایی. این آسمون اول. آسمون دوم رابطش با آسمون اول مثل یک حلقه ایست، پیغمبر به زینب هولا فرمودن مثل حلقه ایست در بیابان. آسمون اول به دوم اینقدر، دوم به سوم همینقدر، سوم به چهارم همینقدر، چهارم به پنجم همینقدر، پنجم به ششم، ششم به هفتم، هفتم به عرش، اصلا قابل قیاس نیست. نه اول به عرش قابل قیاس نیست دا، هفتم به عرش قابل قیاس نیست. درجات صبر بر معصیت میتونست نگاه نامحرم کنه نکرد چقدر؟ 900 درجه، هر درجه از زیر زیر زمین تا تای تای عرش. این صبره. اولیش چی بود؟ صبر بر مصیبت. مصیبت آدم یه گرفتاری واسش پیش اومده، اول از همه خیر خدا رو نمیگیره. دیدین که همه اول از همه حاج آقا چرا خدا به ما اینجوری کرد؟ آقا یا الله پیاده شو آقا از خر شیطان، پیاده شو با هم بریم. اول از همه خیر خدا طلبکار، برای چی بابای ما رو، بابای من چه گناهی کرده و بعد تصادف کنه اینجوری از دنیا بره؟ طلبکار از خدا. حالا طلبکار هم نباشه تو دلش همچین یه خورده با خدا چپ افتاده، دیگه نمازا رو حال نداره باشه بخونه، خدایا از چرا از ما گرفتی دیگه، بعد از دل و دماغ افتادم حال ندارم نماز بخونم، یه چند وقتی حالا فلان تا روابط اون مثل قدیم با هم حسنه بشه یه خورده طول میکشه. خدا رحمت کنه مرحوم جعفری رضوان الله علیه، تو این حرم دفنن دیگه. آمین. که خیلی قبر غریبی داره ایشون، من به دوستان گفتم ایشون تبریز بود یه بارگاه بزرگی داشت اینجا یه گوشه اصلا خیلی نمیدونم پشت علامه جعفری. ایشون یه وقت این داستان رو میفهمون کسی گاوش مریض شد، نرز کرد سه روز روزه گرفت که این گاوه خوب بشه، بعد سه روز گاوه افتاد مرد. اینم برگشت گفت، حالا ایشون هم لهجه شیرین آذریش نقل کرد، اینم برگشت گفت خدایا سه روز روزه گرفتم گاوم رو بردی، اون سی روزت هست ما رمزمون عمرم برات روزه بگیرم، تلافی این سه روزی که گرفتم حاجت ندادی. بعضی با خدا رابطهشون حساب دفتریه، نسیه میدن نسیه میگیرن، الان این دوتا رو فرستادم جنس میاری آخر هفته پر میشه وگرنه دیگه نمیفرستم. نماز خوندنش اینجوریه، حساب دفتری، نسیه کاری. ویزیتوری این مدلی با خودت دعا میکنه. میگه نشد که صبر بر مصیبت. دختری داشت مرحوم علامه مجلسی به نام آمنه بیگم، دختر علامه مجلسی خب فوق العاده بودن، علامه مجلسی هم اصلا سبک زندگیشون سبک خیلی خاصی بود، با اینکه تو دربار بودن و شاهنشاهی زندگی میکردن ظاهرا، ولی خیلی سبک. این آمنه بیگم دختر ایشون بود، میگن داشت میرفت از پله ها بالا، پاش گرفت افتاد، سرش خورد به یه طرف پله شکست، یه طرف هم استخون رفت تو ساق پاش، استخون تیزی، از این من خون جاری، از اون من خون جاری. دویدن بالا دیدن داره میخنده، گفتن هم چرا میخندی؟ گفت انقدر از ثواب الهی گیرم اومده که مست شدم، نمیدونم چجور جمع کنم انقدر ثواب. یه خدشه به بدن مومن وارد بشه، گناه 70 سالش بخشیده میشه اگه شکایت از خدا نکنه، خون جاری بشه. و فرمود کسی 3 روز مریض بشه ولم یشکو الا عواده، امیرالمومنین فرمودن اینا که میان عیادتش شکایت نکنه پیش اینا، و شکایت هم تعریف کردن، شکایت یعنی چون که آقا نبودی، تب کردیم اورژانس نبود، زنگ زدیم داشتم میمردم، اومدن اینا هم نواره تا ما رو سوار آمبولانس کردن و بردن و اونجا جا نبود، تا سرم زدن 2 ساعت تو صف بودیم و کسی نبود عکس برداری کنه، او شلوغ کاره، این هیچی ثواب واسش نمیمونه. ثواب مریض به اینه که شکایت نکن از مریضیش. بله البته حضرت فهموندن، فهموندن یه وقت میگه آقا دیشب حالم بد بود، مریض بودم، درد داشتم، اینا اشکال نداره، شلوغ کاری ثواب کارو از بین میبره. کسی که مریض بشه، اونایی که میان عیادتش، این آدم مریض پیش اون شکایت خدا رو نکنه، شکایت از مریضیش نکنه، 3 روز که بگذره خدا بهش گوشت و خون جدیدی میده. بعد سوال کرد آقا جان یعنی چی گوشت و خون جدیدی؟ حضرت فهموندن گوشت و خونی که دیگه به جهنم حبوب بشه. 3 روز مریض شده به کسی ور نزده، سر کسی ور نزده، سر خدا ور نزده، چقدر خدا کریمه، سر من ور نزده، هرچی بخواه بهت میدم، تقدیراتت بوده، من تعامل کنی، دنیاست. به قول مرحوم شهید دستگیر رضوان الله، میفهمون بابا خدا آورده تو مهمون خونه خودش، کسی شما یه سالن بزرگی داشته باشی، مهمونی بگیری، مهمونم دعوت کنی بیاری، اونجا سری وسایل چیدی، خب بچه مهمون شما پاش گیر میکنه به یکی از این صندلی ها میفته، خودت میری بچه رو بغل میکنی، گرد و خاکش رو میتکونی، بیمارستان میبری. ما همه مهمون خدایی تو این دنیا دیگه، ما که نمیخواستیم بیاییم، به زور ما رو برده این خود دنیا خودش چیده دیگه، این مهمون خونه رو، یه گوشه آدم کسی زخمی قصه مصیبتی خود خدا میگیره در آغوش، لذا داره بیمار رو ان الله یطعمه و یسقیه، عجیبه روایت، خود خدا با دست خودش به بیمار غذا میده، به بیمار آب میده. لذا فهمونن حاجت داری میری بغل بیمار وای میسی اونجا از خدا حاجتتون خواهد، چون خدا اونجا حاضره، فقط شکایت نکنه، تو مصیبت صبر کنه، بیماری صبر کنه، خستگی صبر کنه، ضعفی داره، چیزی هست، عزیزی از دست داده، صبر کنه، همین صبر بر مصیبت. تازه صبر مصیبت دیدید که چقدر درجهش کم بود پیش صبر بر طاعت و صبر بر معصیت. تو مصیبت آدم گلایه نکنه، به خدا واگذار کنه، احتساب کنه، این تو روایت داریم احتساب یعنی به حساب خدا بذاری. همونی که وقتی امیرالمومنین تو منزل بودن، فاطمه زهرا سلام الله علیها رفتن خطبه خوندن تو مسجد، خطبه فلکیه رو خوندن، وقتی برگشتن فاطمه زهرا خطاب کرد به امیرالمومنین، علی چیه مثل جنینی که تو رحم مادر نشسته گوشه خونه زانو بغل کردی؟ پاشو ببین حد ما رو خوردن، پاشو ببین به پدرم بی‌اعتنایی کردن. اونجا امیرالمومنین آخر خطبه رو معمولا کسی نشنیده، امیرالمومنین یک کلمه فرمودن به حضرت زهرا، فرمودن یا فاطمه احتسبی، به حساب خدا بذار. میگه یک ثانیه فاصله نیفتاد، بلا فاصله فاطمه زهرا فرمود حسبی الله، به حساب خدا گذاشته. احتساب یعنی آدم به حساب خدا بذاره غماشو، مصیبتاشو، همون کاری که امام حسین تو کربلا کرد، همه مصیبت ها و سختی ها رو به حساب خدا گذاشت. وقتی حبیب ابن مظاهر به شهادت رسید، حبیب خیلی شخصیت بزرگیه، شخصیت بی‌نظیریه، صحابه پیغمبره. حالا بعد در مورد حبیب بن مظاهر ان شاءالله شب‌های آینده اشاره می‌کنم، در مورد ایشون و مسلم بن عمسجی. حبیب بن مظاهر شخصیت فوق‌العاده ای است، کسی بود که خودش رو شب ششم محرم به خطر انداخت، از سپاه امام حسین بیرون اومد، رفت یکی از دوستهای اطراف کربلا سپاه جمع کرد برای امام حسین اومد، 100 نفر رو جمع کرد، اومدن درگیری شد بین سپاه حور که داشت سپاه حبیب که داشتن میومدن با سپاه عمر سعد، که چند نفر دستگیر شدن، چند نفر ضربه دیدن، هیچ کی نتونست وارد بشه بیاد. حبیب فقط خودش رو رسون به امام حسین، که وقتی وارد شد میگه امام حسین اولین باری که حبیب اومد از کوفه اومد، حضرت چشم به راه بودن، خوشحال شدن، فهمیدن حبیب منتظرت بودیم. نامه ای دادن امام حسین، من القریب الی الحبیب. وقتی حبیب تو کوفه بود حضرت نامه دادن از قریب به حبیب، حبیب منتظریم چشم به راه، بیا ما کربلا. وقتی حبیب ابن مظاهر ظهر عاشورا به زمین خورد، به شهادت رسید، امام حسین به پهنای صورت گریه کردن، فهمونن خدایا تو میدونی، به حساب تو میذارن این مصیبت، غم سنگینی به دل من وارد کرد، ولی من این غم رو به حساب تو میذارم. تک تک مصیبت های کربلا رو امام حسین به حساب خدا گذاشت، مصیبت علی اصغرش رو به حساب خدا گذاشت. وقتی این خون گلوی پاره علی اصغر رو به آسمون میپاشید، ناله میزد حوّن علیه بما انه بعین الله، خدایا چون میدونم تو داری میبینی تحمل میکنم، به حساب تو گذاشتم، لذا ندایی از آسمون اومد، دعه یا حسین و این لهو مرز انف الجنه، حسین جان این بچه رو به ما بده، الان تو بهش این بچه رو سیرابش میکنیم، تو بهش این بچه رو شیرش میدم. تک تک مصیبت ها رو به حساب خدا گذاشت. زینب کبرا هم تک تک مصیبت ها رو تو کربلا به حساب خدا گذاشت. این زینب صبور همه رو به خاطر خدا صبر کرد، تحمل کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنا، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت بقی اللیل و بالنهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تک تک مصیبت های کربلا رو زینب به حساب خدا گذاشت، برای خدا تحمل کرد، لذا تو مجلس عبیدالله وقتی عبیدالله ملعون گفت زینب دیدی خدا با برادر و برادرزاده ها چه کرد، فرمود ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی چیزی ندیدم، همه رو برا خدا تحمل کرد. لذا اسرا شورا وقتی اومد تو گودی قتلگاه، این بدن پار پار رو پیدا کرد، بدنی که 360 زخم بهش وارد شده، 72 نیزه فقط به این تن وارد شده، لا اله الا الله، دست گذاشت زیر بدن پاره پاره، صدا زد اللهم تق تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی را از ما قبول کن. این یه بار بود کنار تن برادر اومد، آماده اید بگم یا نه؟ یه بار دیگه وقتی داشتن از کربلا خارج میکردن و سرارو آوردن کنار گودی قتلگاه، همه ی زن و بچه خودشون رو از مرکب پایین انداختن به سمت گودی قتلگاه دوان دوان. یه وقت سکینه رسید کنار بدن بابا، تا بدن رو دید صدا زد یا امتا هادا نعش من، امه جان این بدن کیه؟ این کدوم قریبی اینقدر بدنش پاره پاره؟ فرمود هادا نعش و عبی، این بدن بابات اومدن این بچه رو از کنار بدن جدا کنن، ولی نبا ناز و نوازش با کعبنه و تازیانه. تا اینجور شد زینب خودش رو انداخت رو بدن بچه، لذا این دختر باباشو صدا زد یا عبته انظر الامتی المزروبه، بابا ببینم منو دارن میزنن. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.